ساعت 17 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس پلیس تهران از فعالیت 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد. رئیس جمهوری ایتالیا می گوید در یک تراژدی تازه احتمالاً صدها نفر در دریای مدیترانه کشته شدند. و اردن سفیر خود را از ایران فراخواند. عصرتان بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی بخش خبری این ساعت را تقدیم شما میکنم. حسین ساجدی نیا رئیس پلیس تهران روز دوشنبه از ساماندهی و فعالیت 7000 مأمور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی در پایتخت ایران خبر داد. به گفته این مقام انتظامی تهران، این 7000 مأمور نامحسوس در صورت مشاهده مواردی چون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و حرکات نمایشی در خیابان، آن را به پلیس گزارش می‌دهند. به گفته آقای ساجدی نیا، این اقدام با فرستادن شماره ماشین خاطیان از طریق پیامک به مرکز پلیس امنیت اخلاقی انجام می شود و سپس از این افراد خواسته می شود به پلیس مراجعه کنند. رئیس پلیس تهران هشدار داده است که این مأموران نامحسوس حق برخورد با شهروندان را ندارند و تنها پلیس به شکل نامحسوس و تنها پلیس به شکل محسوس و با لباس نیروی انتظامی حق برخورد با شهروندان خاطی را دارد. این خبر در حالی اعلام شد که از روز شنبه 28 فروردین ماه فعالیت گشت‌های ارشاد نیروی انتظامی با هدف برخورد با آنچه بدپوششی و کشف حجاب خوانده شد بار دیگر در تهران از سر گرفته شد. به گزارش ایسنا، برخورد مأموران گشت‌های امنیت اخلاقی با مصادیق بدپوششی تنها محدود به بانوان نبوده و با پسران و مردانی که لباس‌های نامناسب برتن کنند نیز برخورد می‌شود. سرجیو ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا می‌گوید در یک تراژدی تازه در دریای مدیترانه احتمالاً صدها نفر جان خود را از دست دادند. آقای ماتارلا با بیان این موضوع اشاره بیشتری به جزئیات این رخداد نکرده است. گارد ساحلی ایتالیا هم روز دوشنبه درباره این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که حدود 400 سرنشین قایق‌هایی که از سواحل مصر در صدد حرکت به سوی اروپا بودند، در پی غرق شدن قایق‌ها کشته شدند. در ماه‌های گذشته بارها قایق‌های حامل پناهجویان که از آفریقا به سوی اروپا و خصوصاً ایتالیا در حرکت بودند، دچار سانحه و غرق شدند. تاکنون صدها نفر در این سفرها کشته شدند. به گزارش تلویزیون العربیه، اردن روز دوشنبه سفیر خود را از تهران فراخوانده است. بنابر گزارش تلویزیون العربیه، احضار سفیر اردن از تهران برای مشورت درباره آنچه که دخالت تهران در امور عربی خوانده شده انجام شده است. در ماه‌های گذشته و در پی قطع رابطه دیپلماتیک ریاض با تهران، متحدان عربستان سعودی نیز یا سطح روابط خود را با تهران کاهش دادند و یا سفیر خود را از تهران فراخواندند. رابطه تهران و ریاض در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله به دفاتر دیپلماتیک عربستان در ایران با تنش روبرو شد و ریاض رابطه خود را با تهران قطع کرد. پس از خوشبینی‌های اولیه و کمرنگ‌تر شدن اعتراض‌های تندروها در ایران به توافق هسته‌ای و برجام، اکنون گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واشنگتن به مهمترین ابزار حمله دوباره تندروها به دولت حسن روحانی تبدیل شده است. جزئیات بیشتر رو از جواد کوروشی بشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی راهی نیویورک شد. قرار است آقای ظریف با جان کری همتای آمریکایی خود دیدار و پیرامون میزان پیشرفت اجرای برجام و موانع ایجاد شده در زمینه معاملات بانکی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی گفتگو کند. قرار است سومین کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی نحوه پیشرفت برجام در سطح معاونان وزیران خارجه نیز روز جمعه 3 اردیبهشت ماه در وین برگزار شود. دیدار ظریف و کری در حالی برگزار می شود که تندروها در ایران در روزهای گذشته حملات گسترده ای را به برجام و به دولت حسن روحانی آغاز کردند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از آقای سیف عواید برجام برای ایران را تقریبا هیچ خواند. ولی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه 27 فروردین در جریان سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا گفته بود که ایران هنوز به اقتصاد جهانی وصل نشده و هشدار داده بود که اگر اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران منجر به رویارویی ایران با بانک‌های بین‌المللی شود، توافق هسته‌ای شکست خواهد خورد. روز دوشنبه حمید رسایی نماینده تندرو مجلس هم با گفتن اینکه برجام مشروعیت خود را تنها از امضای آقای خامنه ای میگیرد، گزارش وزارت خارجه پیرامون برجام را کلیگویی خواند.
مشروعیت اجرای برجام به امضای مقام معظم رهبری بود. وزارت خارجه رفته متن برجام رو کپی کرده، به عنوان گزارش داده که ما این کارا رو کردیم، اونا هم قرار این کارا رو بکنن، تازه اونا رو تبرئه کرده، داخل متهم کرده. این گزارش یه گزارش کلیه، این فایده نداره حاج آقا.
خبرگزاری فارس هم با استناد به گفته های آقای سیف و آقای ظریف روز دوشنبه نتیجه گیری کرد که این گفته ها که خبرگزاری فارس آن را اعترافات مقام های دولتی می خواند، بخشی از یک پروژه حساب شده است. پروژه‌ای که به نوشته فارس قرار است از این پس عدم اجرای شدن برجام و رسیدن عواید آن به ایران را سنگ اندازی آمریکایی ها عنوان کند. آقای ظریف روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با خانم موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که برجام بحث بانک‌های آمریکایی را شامل نمی‌شود.
برجام بحث بانک‌های آمریکایی را شامل نمی‌شده و نمی‌شه، بلکه بحث عدم مزاحمت آمریکا برای همکاری سایر بانک‌ها با ایرانه و ما یقیناً به ایالات متحده تذکر دادیم و فشار خواهیم آورد و اتحادیه اروپا هم همین کار رو می‌کنه که اطمینان حاصل کنیم که دولت ایالات متحده زمینه رو برای همکاری‌های بانکی بانک‌های غیر آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کنه.
فدریکا موگرینی در سفر روز جمعه خود به تهران تاکید کرد که اتحادیه اروپا هم به دشواری‌های اتصال ایران به سیستم بانکی جهانی آگاهی دارد، اما در موقعیتی نیست که بانک‌ها را مجبور به برقراری ارتباط با نظام بانکی ایران کند. مهرداد امادی کارشناس اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید مشکلات برقراری دوباره ارتباط نظام پولی و بانکی ایران با نظام مالی بین‌المللی تا اندازه‌ای به تک تک بانک‌های خارجی برمیگردد.
ما در مورد یورو الان این مقدار مشکل داریم در ایران با بانک‌های اروپایی و محدودیتی نیست، چون اونها بارها بهشون یادآوری شده که دیگه بعد تحریم‌ها برداشته شده. اما نگرانی که این جریمه‌های باعث شد که بانک‌های غربی و بانک‌های ژاپنی و بانک‌های آمریکایی شامل این جریمه‌ها شدن، اینها هنوز در حافظه سیستم بانکی جهان هست و اینه که اکراه یا یک کمکاری یا آهسته‌کاری از سر بازگیری روابط با ایران. مهمترین مهره در این برداشتن یا محدود کردن بیشتر روابط با ایران خزانه‌داری. به نظر من ملاقات بین رئیس بانک مرکزی ایران و مسئول خزانه‌داری آمریکا دقیقاً بین دو مسئولیه که میتونن مشکل رو رو در رو و بدون رده‌های بروکراتیک با همدیگه مطرح کنن.
کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در گفتگو با رادیو فردا بخشی از دلایل مخالفت در ایران با برجام را ترس منتقدین از دست دادن امتیازهای مالیشان ارزیابی می‌کند.
ببینید در داخل ایران کسانی هستند که منافع بسیار زیادی داشتن. اگر که این جریان باز بشه دیگه این که من یواشکی پول رو ببرم اونجا بذارم یا نفت رو بدن به آقای بابک زنجانی اینو اونجا بفروشید دین اصلا همش بی‌معنا خواهد شد. بنابراین یک عده زیادی که از این کارا استفاده می‌کنن اینا ضرر خواهند کرد. در مقابل در آمریکا هم کسانی هستن که میگن که ایران نظرش عوض نکرده، فقط یک ظاهر سازی کرده که بله ما می‌خوایم درست حسابی کار بکنیم ولی یواشکی به کار خودش ادامه خواهد داد. این دو دسته به هر حال سنگ اندازی خواهند کرد، ولی به نظر من راه همین است که دولت آقای روحانی داره میره.
محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی شپیگل که روز یک شنبه منتشر شد گفته است که ما بیش از 30 ماه فشرده ترین مذاکرات را انجام نداده ایم که الان بخواهیم با یک سند توخالی روبرو باشیم.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید درباره واکنش تندروها به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران در واشنگتن.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک امروز خواهید شنید. گفتگو با عتیق رحیمی نویسنده برنده جایزه ادبی گونکور فرانسه درباره جنجال بر سر ترجمه آثارش در تهران. قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
فریده براتی، مدیر کل پیشین یکی از بخش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است دلیل بازگشت معتادان بعد از ترک به اعتیاد و مسائل خانوادگی و اجتماعی آنها دغدغه ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست. آزاده اسدی از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، پرسیده چرا تکرار این چرخه و دستگیری و ترک اجباری معتادان خیابانی ظاهرا بی‌فایده است.
مشکل بنیادین از اونجا شروع میشه که برخورد با پدیده اعتیاد یک موضوع فرابخشی است، در حالی که در مجموعه تشکیلات اداری ما یک موضوع سازمانی خاص برای یک ستاد هست. ولی این موضوع اعتیاد مثل موضوع تورمه، مثل موضوع بیکاری است، پدیده فرابخشیه و کل نظام تصمیم گیری رو باید درگیر خودش بکنه، ولی به هر دلیل تا به حال این اتفاق نیفتاده. بنابراین اون بخش نمیتونه این کار رو انجام بده. سه تا ضعف مهم هم در این زمینه وجود داره. یکی اینکه ما تحقیقات جامع و مستمر و کاربردی در این زمینه نداریم. تحقیقات در حوزه دانشگاه انجام میشن. اونهایی که تحقیقاتی هستن که با دولت و این ستاد ارتباط دارن مستمرن انجام نمیشن و اغلب هم جامع نیستن. بنابراین در یک فضای مبهمی از تصمیم گیری مسئولان قدم میزنن. موضوع دیگه این هستش که در مورد دو جنبه توجه جدی نشده. یکی موضوع پیشگیریه که خودشون هم اذعان دارن به این موضوع، و مسئله جلوگیری از تولید و عرضه است. هیچ کدوم از این دو عرصه با موفقیت توام نبوده. این سه تا ضعف مهم همراه با اون مشکل بنیادین باعث شده که این چرخه بیش از 4 دهه است که در حال تکرار هست.
آقای قاضیان، شما از سمت مسئولان به موضوع نگاه کردید، در واقع اون طرف میز رو دیدید. چرا مصرف کننده ها که این سوی قضیه هستن معتاد هستن به مواد مخدر، بعد از این مرحله که به هر حال ترک اجباری هست، به جای اینکه رها بشن از این وضعیتی که با این شرایط سخت و دشوار هم به دست اومده، دوباره به سمت اعتیاد برمیگردن؟
دلیل اصلیش اینه که دلایلی که اونها رو به اعتیاد رونده کماکان سر جای خودش باقی است. چون دو شیوه مصرف به طور کلی میشه در موردش حرف زد. یکی شیوه ناشی از ناراحتی و مشکلات و یه شیوه دیگه هم تفننی تفریحی. وقتی طرف برمیگرده به جامعه و باز دوباره مسئله بیکاری براش مطرحه، مسئله اشتغال، مسئله طلاق و ده ها مسئله دیگه که باش نمیتونه روبرو بشه به شیوه های دیگه، ناچار پناه میبره به مواد مخدر. عامل دیگه این هستش که نوعی از مصرف داره جایگزین مصرف تخدیری میشه و اونم روی آوردن به مواد محرک و توهمزاست به جای مواد مخدر که آرام بخشن. اینا در واقع هیجان ایجاد میکنن یا توهم ایجاد میکنن و دلیل رفتن به سمت اونها هم لذت و کنجکاوی و تفریحه. در تحقیق چند وقت پیش انجام شده بود، 6 دلیل اصلی که برای شروع مصرف مواد مخدر عنوان شده بود، 3 تا اولیش لذت و کنجکاوی و تفریح بود.
کسانی که
مشکلات روحی
این کسانی که آقای قاضیان ما داریم عکساشون رو میبینیم و فیلم هایی که ازشون منتشر میشه، اصلا آدمایی نیستن که اثر تفنن و تفریح و هیجان رو به این موضوع آورده باشن. دیگه به مرحله رسیدن که مجبورن تو خیابون بخوابن، با کیسه جمعشون میکنن از اون مراکزی که معتادان رو جمع آوری میکنن. حتی اگر از روی ناراحتی و فرار از مشکلات باشه، اون هپروت یه جایی به پایان میرسه دیگه، میتونه اون جاهای جایی باشه که به زور ترک داده شدن.
اتفاقا خوب جایی رو اشاره کردید، چون وقتی شما به مسئله معتادان خیابانی برخورد میکنید، در واقع شما با مسئله اعتیاد برخورد نمیکنید. این مسئله زیباسازی شهره، اصلا مسئله اعتیاد نیست.
این مسئله ستاد جمع‌آوری معتادان متجاهر هست، در واقع معتادانی که
یعنی اصلا مسئله برخورد با اعتیاد توش گنجونده نشده. بله، شما اگه بخواید با این برخورد کنید، باید بپرسید که چی شده که اینا اولا مصرف کردن و چی شده که به اینجا رسیدن که توی خیابون هستن. اینا پایین ترین قشر معتادان هستن که از همه جا رونده و مونده شدن. اینا ممکنه اتفاقا شروع کارشون با لذت و کنجکاوی و تفریح بوده، ولی وقتی هزینه ها بالا میره، خانواده ها اونها رو میرونن، از کار برکنار میشن، و اتفاقا یکی از الگوهایی که بررسی شده این است که اعتیاد از گروه بیکاران داره به سمت شاغلین میره و 53% از این معتادانی که بررسی شدن شاغل بودن و بعضن 30% اینا از کار اخراج شدن به دلیل اعتیادشون. کم کم میرن به گوشه خیابون و تبدیل میشن به همین پدیده‌ای که به عنوان برخورد با اعتیاد قلمداد میشه، اما در واقع بخشی از زیباسازی شهری.
گفتگوی آزاده اسدی رو با حسین قاضیان شنیدید. 15 دقیقه دیگر میتوانید شنونده خلاصه ای از تازه ترین خبرها باشید. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید. روز خوش.